اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز پنجشنبه 23 ماه اوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی منتشر در شبکه اجتماعی اکس در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای امنیت ملل متحد که نگرانی هایشان را در مورد تهدید و بی‌ثباتی افغانستان در نتیجه فعالیت داعش خراسان بیان داشتند، گفت که نشست های ملل متحد که بدون حضور داشت طالبان صورت می گیرد به زیان افغانستان است. شرح بیشتر این خبر را سحر عظیمی می شنوید.
عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفت که در چنین نشست ها از دید دیگران به قضای افغانستان نگریسته می شود که از واقعیت ها بسیار بدور می باشد. او گفته است که جهات های گوناگون در چنین نشست ها عقده هایشان را در برابر افغانستان تعقیب می کنند و به گفته او تصویر نادرست از افغانستان پیشکش می کنند. این مقام طالبان گفت که افغانستان یک کشور امن است و تمام قلمرو افغانستان تحت حاکمیت امارات اسلامی قرار دارد و به هیچ گروه خودسر اجازه فعالیت دادن نمی شود. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اخیراً گفته بود که ساحاتی در افغانستان زیر سلطه طالبان وجود دارد که توسط این گروه کنترل نمی شود و این وضعیت فرصتی را برای فعالیت های تروریستی مساعد می کند.
در پی ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، قیمت تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به دو سال گذشته شاهد افزایش بود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی این معلومات را بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت فعلی 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 750 دلار است، اما در این گزارش به قیمت قبلی آن اشاره نشده است. در گزارش آمده است که زمانی که حکومت طالبان کشت کوکنار را در سال 2022 منع اعلام کرد، عرضه تریاک کاهش یافت، اما قیمت آن شاهد افزایش چشمگیری بود. در ادامه گفته شده است که ذخایر تریاک در افغانستان در سال 2022 بیش از 13 هزار تن بود که به طور بالقوه می تواند نیازهای تریاک جهان را تا سال 2027 مرفوع سازد. تعداد تلفات سیلاب ها و بارندگی های شدید در افغانستان در یک ماه اخیر به 80 نفر رسید. ملا جاران سایق، سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در حکومت طالبان، روز چهارشنبه در کابل در این مورد به رسانه ها خبر داد، گفت که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها در یک ماه گذشته بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. با گفته اداره رسیدگی به امور حوادث طبیعی طالبان، در نتیجه سیلاب ها بیش از 1800 خانه در ظرف 4 هفته فرو ریخت و در حدود 3000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. شما خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روسیه به پیشنهاد آتش بس از سوی اوکراین و ایالات متحده محتاطانه واکنش نشان داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات روسیه این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد و منتظر دریافت توضیحات از سوی مذاکره کنندگان آمریکایی هستند. روسیه امیدوار است که در روزهای نزدیک مقامات روسیه و آمریکا در این باره تلفنی صحبت کنند. روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی در جریان مذاکرات بین هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و اوکراین موافقه شد که بین کیف و مسکو در ظرف 30 روز یک آتش بس اعلان شود. وزیران خارجه گروه G7، هفت کشور بزرگ صنعتی در کانادا دیدار می‌کنند و این نشست که چندین روز طول خواهد کشید بر مسائل مختلف به ویژه جنگ اوکراین تمرکز خواهد داشت. این نشست پس از آن برگزار می‌شود که در پی توافق اوکراین به آتش بس فوری موقت 30 روزه با روسیه، ایالات متحده تشریک معلومات استخباراتی و فراهم آوری مساعدات را به اوکراین از سر گرفت. در ادامه خبرها، مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه گفتند که عملیات برای رهایی صدها گروگان از چنگ تندروانی که مسافران یک قطار مسافربری را در ایالت بلوچستان پاکستان گروگان گرفته بودند پایان یافته و در این عملیات ده ها تندرو و گروگان کشته شده است. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان به مجلس ایالتی بلوچستان گفت که جزئیات در مورد گروگان‌های کشته شده بعداً ارائه خواهد شد. تندروان گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ روز سه‌شنبه بر یک قطار مسافربری که از کویته به سمت پشاور در حرکت بود در ساحه سیبی در ایالت بلوچستان حمله کرده و بیش از 450 سرنشین آن را گروگان گرفتند. مقام های امنیتی پاکستان که نخواستن نامشان گرفته شود با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که تمام گروگان ها رها شده و عملیات پایان یافته است، اما هیچ معلوماتی در مورد شمار و هویت گروگان های کشته شده ارائه نشده است. پیش از این جیان بلوچ سخنگوی اردوی آزادی بخش بلوچ گفته بود که این گروه تنها در صورت آماده رهایی مسافران این قطار آهنند که مقام های پاکستانی تون روان بلوچی را که زندانی هستند از بند رها سازند. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که قرار است فرستاده یک از کشورهای عربی نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در تهران تحویل دهد. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف مشنوید.
عباس عراقچی این موضوع را در حاشیه جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تهران اعلام کرد، اما مشخص نکرد که کدام کشور و چه زمانی نامه ترامپ را به مقامات ایران تحویل خواهد داد. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشته بود که شنیده ها حاکی از آن است که نامه ترامپ به زودی به واسطه یکی از کشورهای منطقه به ایران تحویل داده می شود. ترامپ به تاریخ 7 ماه مارچ گفت که به علی خامنه ای رهبر ایران نامه نوشته و تهران را برای مذاکرات جدید هسته‌ای دعوت کرده و در صورت عدم دستیابی به توافق و اقدام نظامی نیز هشدار داده است. نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان عملیات ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر ضد داعش نقش مهمی داشتند. این گروه ده ها زندان را نیز در کنترل خود دارد که هزاران تندرو مظنون داعش و اعضای خانواده های آنان در آن زندانی اند. در حال حاضر 900 نیروی ایالات متحده در سوریه مستقر است و این نیروها بخشی از ائتلاف ضد تندروان اسلامگرا به ویژه گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد.
و بریتانیا با یک دیپلمات روسی و همسر یک دیپلمات دیگر دستور داده است که این کشور را ترک کنند. این اقدام در واکنش به اخراج دو کارمند سفارت بریتانیا از مسکو در اوایل این هفته صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس زمان دقیق خروج این دو شهروند روسی از بریتانیا هنوز مشخص نشده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اداره حفاظت از کودکان گفته که به دلیل کاهش بودجه به ویژه تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت چندین مرکز صحی در سراسر افغانستان متوقف شده و هزاران کودک از ارائه خدمات صحی محروم شدند. در همین حال نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان از وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. توجه کنید به گزارشی در این مورد از نجیبه خلیل.
Save the Children یا اداره حفاظت از کودکان روز سه‌شنبه 11 مارچ با نشر گزارش گفت که اگر بودجه کافی در اختیار این اداره قرار نگیرد، قرار است تا پایان این ماه 14 مرکز صحی دیگر تحت حمایت این اداره نیز در افغانستان مسدود گردد و ده ها هزار کودک در معرض خطر قرار خواهند گرفت. بر بنیاد معلومات این نهاد، تنها در ماه جنوری کم از کم 134 هزار کودک در سراسر افغانستان تحت پوشش 32 مرکز صحی اداره حفاظت از کودکان قرار گرفتند. دکتر حنیف موظف یکی از این کلینیک ها که در آن ماهانه 2000 کودک درمان می شود می گوید:
کلینیک ما یگانه گزینه برای این جامعه است. هیچ دکتر و نرس در این منطقه وجود ندارد. ما در حال حاضر 135 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کلینیک داریم.
در همین حال روزا اوتانبایووا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان در نشست اخیر شورای امنیت آن سازمان در اشاره به کاهش یا توقف کمک ها گفت که در سال 2025 بیشتر از نیم نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارد، کمک هایی که سریعا در حال کاهش است.
کاهش بودجه کمک ها بر مردم افغانستان تاثیر گذاشته و این وضعیت ادامه خواهد یافت. در ماه گذشته بیش از 200 مرکز صحی مسدود گردید که حدود 1.8 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. خدمات ضروری سوء تغذیه برای کودکان محدود شده است و شرکای تعاونی ما به طور قابل توجه ظرفیت و هماهنگیشان را کاهش دادند.
پیش از این دفتر هم آهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که ایالات متحده در سالهای پسین بزرگترین کمک کننده در بخش صحت در افغانستان بوده و کمک های این کشور 43.9% کل بودجه کمک های بشر دوستانه را در این کشور تشکیل می داد. به گفته ملل متحد قرار بود ایالات متحده در سال جاری میلادی کم از کم 234 میلیون دلار برای رسیدگی به وضعیت مردم افغانستان کمک کند که 10% کل بودجه مورد نیاز برای سال 2025 میلادی را تشکیل می داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روزهای کاری خود با عنوان رئیس جمهور امریکا دستور توقف موقت 90 روزه کمک های توسعه‌ای خارجی را صادر کرد. این تصمیم به منظور بازنگری در کارایی این کمک ها و هم آهنگی آنها با سیاست های خارجی حکومت او اتخاذ شده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت طالبان به خواست مردم تمکین نکند، خشونت‌ها در افغانستان افزایش خواهد یافت. همکارم ولی آریان در مصاحبه با آقای اسپنتا نخست از وی در پیوند به تأثیرات تلاش‌های سیاسی و نظامی مخالفان طالبان پرسیده است.
من فکر می‌کنم که هیچ کس از سر عشق و علاقه و دست به اسلحه نمیبره. اگر سیاست طالبان چنین ادامه پیدا بکند، اگر اینا درس نگیرن از ظلم و ستم و تبعیضی که انجام میدن و ارزش های مردم افغانستان احترام نمیگذارن و زنان افغانستان که نیمی از جامعه ما تشکیل میدن از زندگی اجتماعی و سیاسی محروم میسازن، با کمال تأسف باید بگویم که حتی تلاش های نظامی امکان از اینکه بیشتر بشه وجود داره. ولی من شخصا طرفدار جنگ و خونریزی نیستم. هر کس آزاد است نوع مبارزه خودش انتخاب کند.
و ما همیشه هم حتی تا امروز هم حرف صلح با طالب گفته می شود. دست صلح به طرف طالب دراز می شود. طالبی که تا 2021 در قدرت نبود به صلح نمی آمد. حاضر نبود به صلح با حکومت افغانستان. پس حالا که کل قدرت با دستش از فکر میکنیم؟
من با شما کاملا هم نظر استم. من در او وقتم اعتقاد داشتم که طالبان یک صرف زمان و زور میفهمن و حاضر نیستن موزل افغانستان از طریق سلامیز و گفتگو و حق دادن به دیگه مردم افغانستان و مخالفان خود حل بکنن. امروز هم به این نظر هستم، اما اعتقاد دارم که اگر مبارزات مردم افغانستان، بخصوص مبارزات صلح‌آمیز و مبارزات مدنی زنان افغانستان گسترش بیابه و دارای سازماندهی بهتر شوه و همسو شوه و در عین زمان که نیروی محرکی اصلی باید نیروی داخلی باشد و در این زمان طالبان همچنان تجرید بین المللی ادامه پیدا بکنه و زیر فشار دیپلماتیک قرار بگیرن، احتمال نسبی هست که حاضر بشن به گفتگوهای صلح. ولی اگر حاضر نشون همونطوری که عرض کردم و چنین ادامه پیدا بکنه، طبیعی که مردم از روی ناراحتی و اختلاف دست به کارهای دیگه خواهد زدن.
چگونه فشارهای دیپلماتیک در حال حاضر در اروپا، حتی در آسیا هم طالبان دست بالای دیپلماتیک در کشور دارن؟
این ما میدانیم که کشورها از روی ناگزیری هایی که دارن با طالبان گفتگو میکنن، همکاری میکنن، به خصوص کشورهای همسایه ما که از نزدیک میفهمم که مشکل مهاجرین است، مشکل آب است، مشکل مسائل مواد مخدر است، مشکل تهدیدهایی که تروریستی که از افغانستان با کمال تأسف متوجه این کشورها هستند، از روی ناگزیری کوشش میکنن با اینها یک نوع تعامل بکنن. ولی از دید ما این تعامل هم مشروع نیست، ولی کشورها منافع ملی خود در نظر دارن و چنین کارهایی را انجام میدن. با کمال تأسف گروپ های گوناگون طالبان امروز با کشورهای گوناگون وابستگی دارن. برخی ها با همسایه های ما وابسته هستن، برخی ها به قدرت های بزرگ به شمول ایالات متحده وابسته هستن، از اینا پول میگیرن، حمایت میشون. این حالت ها وجود داره، ولی در مبارزه سیاسی سیاسفی وجود نداره، رنگ های گوناگون وجود داره.
به معنی واقعی داعش و القاعده نیرومندتر از گذشته شده در افغانستان؟
به مراتب. با تأسف که تروریست هایی که به نام داعش خراسان یاد میشن و تروریست های القاعده به اعتراف خود امریکایی ها، به اعتراف سازمان ملل متحد و همسایه های ما پاکستان و ایران تعداد بیشتری در افغانستان فعالیت میکنن.
آقای اسپنتو، در حالی که امریکایی ها هم نگرانی از وضعیت افغانستان و از گسترش فعالیت های داعش القاعده داره، پس چطور که تو هنوز افغانستان را نادیده گرفتن؟
داعش خطر جدی برای صلح جهانی است. داعش خطر جدی برای ما مردم افغانستان است. داعش از آغوش جامعه ما برنخواسته. داعش یک پدیده کاملا در آغاز بیرونی بود که به افغانستان داره نهادینه شده میره و این خطر جدی است. هر نوع سهل‌انگاری در برابر این تروریسم بهای سنگینی خواهد داشت.
و به تازگی هم طالبان خیلی تلاش دارن که شمار جوانترهای همسوی خودشان یا هم فکر خودشان را تربیه بتن، بیشتر بسازن، چنان که مدارس بسیار زیاده به همین دلیل ایجاد شده.
مدرسه های جهادی به ادامه سنت تعداد مدرسه های جهادی که قبلا بیرون از افغانستان موقعیت داشتن و حال در سایه اقتدار طالبانی و داخل افغانستان گسترش یافتند بیش از حد. همانطور که عرض کردم، اینها هم از نظر ایدئولوژیک و تعلیم و تربیت جهادی پروری میکنن و هم از طرف دیگه با ارائه آموزش های نظامی به نام ایدئولوژی، به نام حکومت طالبانی، یک نوع خطر جدی برای ما و کشورهای منطقه است. چرا تا کنون این امکانات در بیرون از مرزهای افغانستان محدود بود، با اینکه یکی از دولتهای همسایه ما به صورت منظم حمایت میکرد، اما حالا خود اینها اینو به عنوان بخشی از ایدئولوژی، تفکر و زندگی نظامی خود میدانند. اگر اوضاع چنین ادامه پیدا کند، ما در یک دو سال آینده با یک جمعیت کلانی از افرادی که هم از لحاظ فکری مسلح هستند و هم از لحاظ فیزیکی مسلح هستند روبرو خواهیم بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مارکو رومیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت ایالات متحده تروریست های تندرو اسلامگرا از جمله جهادی های خارجی را که در روزهای اخیر مردم را در غرب سوریه به قتل رساندند محکوم می کند. بیش از 1,000 نفر پس از درگیری هایی که به تاریخ 6 مارچ بین نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه و نیروهای امنیتی حکومت موقت احمد الاشعر رئیس جمهور سوریه آغاز شد کشته شدند. شعر رئیس گروه اسلامی تندرو سنی وابسته به گروه القاعده هیئت تحریر شام یا HTS بود که عملیات تهاجمی را برای سرنگونی اسد در ماه دسامبر رهبری کرد. پس از درگیری ها، قتل های انتقام جویانه توسط نیروهای وابسته به حکومت صورت گرفت که جوامع مذهبی اقلیت را هدف قرار دادند. به گفته نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، حدود 745 غیر نظامی قتل عام شدند. دیدبان حقوق بشر گفت که دو روز خشونت پس از درگیری ها از مرگبارترین خشونت ها از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 14 سال قبل بوده است. اکثریت غیر نظامیانی که هدف قرار گرفتند و کشته شدند از جامعه علوی بودند، فرقه‌ای که از اسلام شیعه مذهب می باشند که اسد به آن تعلق داشت و 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می دهد. طبق گزارش ها در شهرها و شهرک ها از جمله لازقیه و ترتوس، مردان، زنان و کودکان بدون تفکیک قتل عام شدند. روحانیان مسیحی نیز به قتل رسیدند. قبل از جنگ داخلی و ظهور حکومت اسلامی در سوریه، مسیحیان با سابقه 2000 ساله در این کشور نیز 10% از جمعیت را تشکیل می دادند. تعداد آنها اکنون به پایین تر 3% کاهش یافته است. شهر رئیس جمهور موقت سوریه زمانی که قدرت را در ماه دسامبر به دست گرفت، متعهد شد از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه محافظت کند. وحشتی که در غرب سوریه به دست نیروهای اسلامگرای مرتبط به حکومت او رخ داد، این تعهد را به طرز غم‌انگیز غیر واقعی جلوه می‌دهد. در 9 مارس شهر وعده داد که کمیته مستقلی را برای بررسی تخلفات علیه غیر نظامیان و شناسایی مسئولین آنها تشکیل دهد. روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده در کنار اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه از جمله جوامع مسیحی، دروزی، علوی و کرد می ایستد و به خانواده آنها تسلیت می گوید. مقامات موقت حکومت سوریه باید عاملان این قتل عام علیه جامعه اقلیت سوریه را مورد بازخواست قرار دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بازار سهام ایالات متحده بر روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بحث ها روی وضع تعرفه های گمرکی همراه با هراس از تورم پولی و مذاکرات بین کانادا و ایالات متحده در مورد چگونگی وضع تعرفه ها از سوی امریکا و افزایش قیمت برق وارداتی از کانادا در حال بی‌ثباتی قرار داشت. کارولین پرسوتی از صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم به توجه می رساند.
حداکثر اسهام دو جونز روز دوشنبه حدود 900 واحد و حدود 500 واحد روز سه‌شنبه پایین رفت. و این کار بر حساب تقاضای راجر فرچت تأثیر خود را روز دوم به ثباتی بازار اسهام امریکا. رئیس جمهور ترامپ تلاش‌های جنگ تجارتی را بیشتر ساخته است و پس از آنکه کانادا برنامه افزایش قیمت‌های برق صادراتی به امریکا را اعلام کرد، ترامپ تهدید نموده است که تعرفه بر فلزات کانادا را دو برابر می‌سازد. و در نهایت هر دو عقب نشینی کردند، اما بازار اسهام تکان خورد. رئیس جمهور ترامپ هنوز در نظر دارد تا تعرفه های اصلی 25% بر کانادا را به خاطر تشویق ترددات ساخت امریکا وضع کند.
کار درست چیزی است که ما میکنیم. میخواهیم فرصت های کار را دوباره به دست آوریم و نمیگذاریم کسی بر حال ما بخندد.
رامون پریاری از 36 سال به این سو کاربار رستورانش را پیش میبرد و در زمان همگیری کووید 19 و وضع تعرفه های دوری اول ترامپ او توانست که کاربارش را نجات دهد.
سالهای 2018 و 2020 یادتان است؟ همه چیز درست می شود. سیاست یک بازی است. درست؟
حداکثر اسهام دو جونز روز دوشنبه حدود 900 واحد و حدود 500 واحد روز سه‌شنبه پایین رفت. و این کار بر حساب تقاضای راجر فرچت تأثیر خود را به جا گذاشت.
بسیار دشوار است که همه پسنداز بازنشستگی ایتان به یک بارگی ناپدید شود. فکر می کنم همه سودی که در طول سال حاصل کرده بودم احتمالاً اکنون از دست رفته است. مردم پیش داوری می کنند و هم تا حد عکس العمل بیش از حد نشان می دهند. اما باید ببینیم. حدود 30 روز منتظر بمانیم تا تأثیر وضع تعرفه ها و همه چیز را ببینیم. به خاطر که حتی فکر رئیس جمهور هم تغییر می کند. کی می داند؟
تحلیلگران مالی می گویند که غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت مردم را نگران کرده است. لایانا موسلی، کارشناس اقتصاد جهانی از دانشگاه پرینستون چنین توضیح می دهد.
برای سرمایه گذاران، تجارت ها و مشتریان امریکایی دشوار است که معلوم کنند آینده سیاست خارجی اقتصادی چیگونه خواهد بود. دست یافتن به یک وضعیت موثق مردم را کمک خواهد کرد.
وقتی از او پرسیدند که آیا رکود اقتصادی را پیش بینی می کند، رئیس جمهور ترامپ گفت در کل آن را نمی بینیم. اما برخی از تحلیلگران برای پیدا کردن پاسخ به این پرسش و وضعیت بازار اسهام می بینند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
و مهاجرین روهنگیایی در بنگلادش نگران کاهش کمک ها هستند و ولی حکومت موقت بنگلادش می گوید که ختم وجوه پرداخت شده از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده باعث ختم برخی پروژه ها در بنگلادش می شود، ولی کمک های مالی برای مهاجرین ادامه خواهد یافت. این گزارش صدای امریکا را لینا روزبه به توجه می رساند.
مهاجرین روهینگیایی در کمپ های مزدحم در بنگلادش می گویند که آنها نگران تصمیم ایالات متحده با کاهش نصف سهمیه غذا تا آغاز ماه آینده هستند، در حالی که یک مقام مسئول این مهاجرین می گوید که این کاهش می تواند بر رژیم غذایی بیش از 1 میلیون مهاجر تاثیر گذاشته و باعث ایجاد یک فشار اجتماعی و روانی گردد.
اونها ماهانه 12.50 دلار را دریافت میکردند و حال 6 دلار دریافت میکنند که این تأثیر بزرگی بر آنها میگذارد. در حالی که غذا کاهش میابد، آنها مواد مغذی کمتری به دست خواهند آورد که میتواند به کمبود مواد غذایی منتهی شود. این یک فشار اجتماعی و روانی را در میان روهینگیایی ها در جامعهشان ایجاد میکند.
برنامه جهانی غذا که برنامه عمده ملل متحد در عرصه فراهم آوری مواد غذایی است، اخیراً اعلام کرد که این کاهش مواد غذایی از تاریخ اول ماه اپریل در بازار کاکس در بنگلادش، محلی که در آن ده‌ها کمپ مهاجرین روهینگیایی وجود دارد، نافذ می‌شود. بیش از 7000 مسلمان روهینگیایی در ماه آگوست سال 2017 متعاقب آنکه اردوی میانمار یک عملیات را به نام عملیات پاکسازی آغاز کرد به بنگلادش فرار کردند. هنوز مشخص نیست که این تصمیم برنامه جهانی غذا مستقیما مرتبط به اقدام اداره رئیس جمهور ترامپ می باشد یا خیر. این مهاجرین می گویند که خدمات صحی نیز در حال کاهش است.
وقتی که ما به شفاخانه میریم، اونها دوا را در صورتی که اضطراری نباشه نمیدهند، فقط در صورتی که وضعیت مریض وخیم باشه دوا میدهند. در اوایل اونها هر کس را که مریض می بود تداوی میکردند، ولی حال فقط کسانی که در حالت اضطراری قرار دارند درمان میکنند.
حکومت موقت بنگلادش میگوید که ختم وجوه پرداخت شده از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده باعث ختم دیگر پروژه ها در بنگلادش می شود، ولی کمک های مالی برای مهاجرین روهینگیایی ادامه خواهد یافت. ایالات متحده بزرگترین اعانت دهنده به بنگلادش در بخش مهاجرین روهینگیایی می باشد که به ملل متحد در بخش کمک های اضطراری مواد غذایی کمک می کند. بنگلادش میگوید که مهاجرین روهینگیایی باید به میانمار که از سوی محکمه بین‌المللی جرایم به نسل کشی علیه روهینگیایی ها متهم شده است بازگردند.
شنوندگان شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.